بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان حفظ نظام، 19 بهمن 1403 تهران، بیت الزهرا سلام الله علیها.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين ولعنه الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لسانی یفقه قول. با توجه به اینکه هم ایام دهه فجر و هم نزدیک به عید مبارک نیمه شعبان هستیم، میلاد آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم، نکته ای رو امشب دقایقی در موردش انشالله صحبت بکنیم، هرچند که این موضوع بیشتر از یک جلسه بحث میخواد، ولی حالا در حد یک جلسه انشالله مطالبی رو بتونیم مرور بکنیم. خب یه جمله معروفی از حضرت امام رحمت الله علیه هست، شنیدید که حفظ نظام حتی از حفظ جان امام زمان هم واجب‌تره. خب یه تعدادی این حرف رو دستمایه کردن برای توهین و تخریب و خیلی هم این حرف به قول امروزی ها وایرال شد توی فضاهای ضد انقلاب و مذهبی های غیر متمایل به انقلاب. یکی از حرفای اصلی وقتی باشون صحبت بکنین، گلایه های جدیشون یا فراتر از گلایه، حالا اعتراض بگیم توهین بگیم هرچی، به حضرت امام این جمله است که آقای خمینی این انقلاب خودشو انقدر برده بالا که میگه تا امام زمانم براش فدا میکنیم. اینا برای انقلابشون میخوان امام زمانم فدا کنن و یه جوری این جمله بیان میشه که انگار ما همه چیزو برای حفظ این انقلاب، حفظ این نظام فدا میکنیم. هدف وسیله رو توجیه میکنه تا حتی امام زمان هم بیاد فداش میکنیم که اینو حفظش کنیم، نگهش داریم. خب از یه طرف این مطلب خوب درست تحلیل نشده، تبیین نشده، نیاز به یک تبیینی داره. از یه طرف فهم خود این مسئله یک تکلیفی رو برای ما معلوم میکنه که خیلی مهمه، خصوصا توی شرایطی که امروز درش هستیم میطلبه یک دور دوباره این بحث رو مرور بکنیم. خب عرض کردم هم دهه فجر به انقلاب مرتبطه، هم نیمه شعبان به امام زمان مرتبطه. از دو جهت میطلبه به این بحث بپردازیم، چون نسبتی دارد این انقلاب با امام زمان قطعا، یا مقدم سازه یا اثری نداره یا داره ظهور رو عقب میندازه. بعضی که فکر میکنن این انقلاب داره ظهور رو عقب میندازه، اصلا امام زمان داشتن می اومدن، شما انقلاب کردین، دیدن اینجوری، گفتن نه بابا اصلا شما اینین ما نمیایم. یه تصورم اینه که خب خیلی ربطی هم نداره، امام زمان به این چیزا ربط نداره. یه تصورم اینه که نه ربط داره و زمینه سازه. حالا هم جای تحلیل و بررسی عقلی داره، هم بعضی از این مطالبی که بعضیا گفتن، حالا به صورت رویا و اینها که بعضی نقل کردن که مثلا فلان شخص، حالا جالب کنم بزرگواری که این رویا رو نقل کرد یه بار حسابی به ما میتوپید سر بعضی نقل بعضی مطالب، که فهموندن من آی مشکینی رو خواب دیدم، پرسیدم که آقا یه چیزایی در مورد انقلاب و اینا، مثل این که ایشون اینجور ظاهرن گفته بودن که انقلاب آقای خمینی ظهور رو 1000 سال جلو انداخت. خب این نقل شد، شاید به شما هم رسید کلیپش رو، نمیدونم دیدید یا ندید. خب خیلی اینا موضوعیت نداره دیگه، یعنی اگر ما دلیلی داشته باشیم، دلیل محکمی داشته باشیم، اینا به عنوان شاهد و قرینه و اینها کمک میکنه. حالا همین عرض ما رو هم همین تیکر رو هم دارم برش میدم منتشر میکنم، میگن باز این دوباره این حرفا زد. آره دیگه، انقدر ما از این رفتارهای خباثت آلود متاسفانه خصوصا بعضا از هم جنس خودمون دیدیم این چند وقت، آدم گاهی واقعا میمونه میشه سخنانی کرد یا نه، اصلا تو اصل قضیه آدم رو دچار دل سردی میکنه. که همین هم وقتی میگیم میگه آها بیاد دوباره یه خواب تعریف کن. ما تجربیات نزدیک به مرگ رو تحلیل کردیم، نقد کردیم، با عیار آیات و روایات بررسی کردیم، بعد به ما میگن که این آیات و روایات رو گذاشته کنار، ملت رو ارجاع میده به تجربیات نزدیک به مرگ. یعنی آدم میمونه چه باید کرد واقعا؟ یعنی یه حرکتی که صورت گرفت که تجربیات نزدیک به مرگ رو سکولارها مصادره نکنن، با ادبیات دینی جا بیفته. حالا نمیگیم تقدیر، ما که الحمدلله تو این 20 سال طلبگی هیچ کی از ما تعالی تقدیر نکرد، الحمدلله به لطف خدا خوشحالم هستیم بابت هیچایی، الحمدلله توپ و تشر زیاد بوده، تقدیر الحمدلله خدا رو شکر ان شاء الله از این بعد هم تقدیری نباشه تا هستیم تو این دنیا. حالا ان شاء الله اون وقت مثلا اینجا نباشه که اون وقت هم تقدیری نباشه، این دیگه خسارت دنیا و آخر اونجا هم توپ و تشر ان شاء الله اگه چیزی هست اون وقت باشه. حالا نمیگیم تقدیر، ولی لااقل کسی که داره چیزی میگه یه تحلیلی بررسی داشته باشه بفهمه خب چی بوده. حالا غرضم اینه که نسبت به انقلاب ما از این قرائن و شواهد زیاد داریم که دلگرم کننده است، امید بخشه، امیدوار میکنه آدم رو، چه در تجربیات نزدیک به مرگ، چه در رویاها، چه بعضن پیشبینی ها و پیشگویی های انسان هایی که صاحب نفس بودن، میشده رو حرفشون حساب باز کرد. خود رهبر عزیز انقلاب فهموندن من وقتی رهبر شدم خیلی ما تبریک گفتن، من حسابی نمی کردم رو حرف اینا، ولی با این مصبا می فهموندن، مرحوم آیت الله مصبا می فهموندن که شما یه نامه 4 صفحه‌ای از مرحوم آیت الله العظمى بهجت برای من آوردید، یعنی یه جوری تایید کردن آقای بهجت رهبری ایشونو و توصیه هایی کرده بودن. می فهموندن اونجا دلم گرم شد، چون می دونستم که آقای بهجت با این محاسبات بقیه تایید رهبری نمیکنه، بقیه میگن به قدرت رسید و خوشحالیم مثلا میریم حالا باش رفیق میشیم، یا رفیق بودیم رفیقمون رهبر شد. ایشون روی محاسبات نیست، وقتی میگه وقتی تایید میکنه میشه روش حساب کرد. در مورد خب آینده این انقلاب هم خیلی مطالب این شکلی داریم، خصوصا مرحوم آقای ری شهری خیلی تو این حال و هوا بود، این چیزها رو جمع میکرد و مکتوب میکرد، خیلی هاشم که چاپ شده، مبشرات فراوانی در مورد این نظام و انقلاب و به ثمر رسیدنش و اینها داره. از بعضی روایات هم البته همچین چیزایی برداشت میشه، ولی فراتر از این شواهد و قرائن با یک استدلال محکمی ما باید از این انقلاب دفاع بکنیم و تحلیل بکنیم که این انقلاب ربط داره به امام زمان یا نه، میتونه مقدمه ظهور باشه یا نه. البته بنده توی جلسه دیگه ای اخیراً به صورت مجازی بود یه مقداری به این موضوع پرداختیم و به نظرم جای بحث مفصل هم داره، ولی چکیده اون بحث اینه که فلسفه غیبت امام زمان خطریه که جان امام زمان رو تهدید میکنه. یکی از مسائل اینه، یکی دیگه اینه که مردم به یه شعوری برسن، به یه شعوری برسن، به یه استراری برسن، مطالبه بکنن، اون نظام عرضه و تقاضا به قول معروف درست شکل بگیره، تقاضایی باشه که عرضه بعدش باشه، یکیش اینه. یکی دیگه اینه که به هر حال جزء اسرار الهیه، یکی دیگه اینه که جزء سنت‌های الهی است. همه امت‌ها غیبت رهبرشون و امامشون و ولیشون رخ داده. اینا چیزهای مختلفی که گفته شده، ولی چندین روایت داریم ما، روایت معتبر در هم غیبت نعمانی هم کتابای دیگه که به بیانهای مختلف اهل بیت اشاره کردن، فهمونن که آقا خوف قتل فلسفه غیبت امام زمانه، یعنی حضرت غایب شدن چون از جان مبارکشون امنیتی ندارن، بیم دارن، و اگر اعلام بکنن امامتشون رو یا باید بیعت بکنن با بقیه مثل سایر اهل بیت زیر بلیت بقیه برن، که خب این نظام همجوری این داستان روال ادامه پیدا میکنه دیگه، همیشه اونا باید سوار باشن و قدرت داشته باشن، اینا در تقیه و خوف باشن و هیچ وقت عملا اسلام حاکم نمیشه و اون چیزی که خدای متعال تعیین کرده هیچ وقت پیاده نمیشه، چون تقیه است دیگه، امام میخواد جونشو حفظ بکنه. شما یه سری مسائل با چشم‌پوشی بکنی که این یه چیزای دیگه بتونی حفظ بکنی، چیزای مهمتری رو. یا امام ظاهر است و اینطور میشه یا باید غایب بشه. تا کی؟ تا وقتی که اگر ظاهر شد دیگه لازم نباشه برای حفظ جونش تقیه بکنه، برای حفظ جونش زیر بیرق و بیعت کس دیگه ای بره. خب این یه نظام فکری و معرفتی به ما میده این نکته. این روایتو که همجور نگفتن که ما فقط اه چه جاله، یه چیزی تو اینه، کلی حرف تو اینه، یه جهتی داره به ما میده. اون جهت چیه؟ از یه طرف هم که ما وظیفه داریم زمین ساز ظهور باشیم، ما وظیفه داریم حاکمیت امام رو برقرار بکنیم. اینم ادله خودش رو داره، اینا تو جای دیگه میشه مفصل روش بحث کرد که اینا از کجا میگیم. ظهور یه امر بشریه، یه امر معطوف به اراده ماست. این نیستش که ما با هر روالی که بودیم علی‌ای حال خدا یه روزی رو تعیین کرده امام زمان ظاهر میشه، خدا یه شرایطی هم تعیین کرده ما چه بخوایم چه نخوایم، چه انجام بدیم چه انجام ندیم، اون مقدمات طی میشه، حضرت به قدرت میرسه و میتوانه جانش رو حفظ بکنه و ظهور میکنه. این نیستش که، کاملا معطوف به اراده شماست، معطوف به خواست شماست، معطوف به قدرت شماست. شماها به جون امام رو حفظ بکنید. اگه شماها قرار بود کاری نباشه که اصلا غیبت رخ نمیداد. اگه قرار بود معجزه باشه، به تعبیر مرحوم شهید صدر ثانی پدر مقتدا، یکی از استدلالای قشنگی که ایشون میاره همینه، میگه اگه بنا به معجزه بود خب چه دعایی داره که امام زمان چند صد سال غایب باشن بعد یهو معجزه رخ بده؟ خب معجزه هم روز اول رخ میده دیگه. ای به معجزه است که معجزه که نباید که تأخیر برداره، که چه فلسفه‌ای داره؟ خب کیچی مثلا این همه امامو اذیت کنیم آخرش با معجزه از ظهور میکنه؟ معلومه که بنا نیست با معجزه ظهور رخ بده، این معطوف به اراده شماست، سبب شماهایید. بعضی هم ادله دیگه ای آوردن، مثلا یکیش اینه که همه ائمه دنبال این بودن که حکومت تشکیل بدن، دنبال قیام بودن. نشانه های فراوانی ما سیره اهل بیت میبینیم، تو تاریخ اهل بیت میبینیم امام حسین رسما اومدن حکومت تشکیل بدن، قیام کرد دیگه، قیام بالحق کرد دیگه. بقیه اهل بیت هم همینطور، هر کدوم در حد خودشون. خب اگه قراره که امام آخر قیام بکنه اونم با معجزه، دیگه معنا نداره که امام دیگری که اصلا حتی همین قدم معلومه، یعنی در لوح محفوظ مشخصه که این امام اون قیام کننده اصلی نیست، چه دعایی داره که این امام بخواد یه حرکتی انجام بده؟ این که خدا که میدونه، امام هم میدونه دیگه، این حکومت مال شما نیست، مال امام زمانه، شما که به جایی نمیرسه حرکته. خب چرا مقدماتش رو تعیین میکنی؟ چرا خودتو به خطر میندازی؟ اصلا چرا جزء برنامه‌هاته؟ چرا کار براش میکنی؟ ولش کن دیگه. پس همه اهل بیت دنبال این حکومت بودند، همه مردم هم موظف به تشکیل اون حکومتند. اینها وقتی که آره هم چیده میشه، به این میرسیم که ظهور امام زمان معطوف به یک خواست جمعی است. اون خواست جمعی، اون حرکت جمعی باید نتیجهش این باشه که قدرتی تولید بکنه که اگر امام ظهور کرد امام دیگه زیر بیعت نره و جانش هم حفظ بشه. وقتی اعلام کرد من امامم، منطق حق رو بیان کرد، آسیب نبینه. این خیلی مهم، این نکته خیلی نکته مهمیه ها، خیلی ساده گرفته میشه، از توش هزار تا نکته در میاد. اگه بناس اینطور باشه و ما موظفیم به این که این حاکمیت رو برای امام تأمین بکنیم، این چه ساختاری داره؟ چه شکلی رخ میده؟ بدون یک انقلاب پیش از انقلاب امام زمان قطعا این هدف تأمین نخواهد شد. یه انقلاب دیگه ای میخواد، یه انقلاب خالص شیعه، یعنی خالص شیعه باید باشه. اگه اهل سنت و اینا باشه که اول کلام در خود امامت امام، این تأمین قدرت برای امام میتونه بکنه، مثلا امام قبول داره که بخواد تامین قدرت، خودش به چالش میکشه بخوره با امام، یکی بیاد توضیح بده که ایشون امامه، این چیزو میخواد جون امامو حفظ بکنه. یه حکومت، حکومت هم باید باشه با یه گروهک رزمنده نظامی که کار تمام نمیشه که، چون همون هم پشتوانه میخواد، همون هم سلاح میخواد، حمایت میخواد. اون سلاحش چه شکلی میخواد همین بشه، بودجهش چه شکلیه؟ یه گروهک نظامی تحت حکومت طاغوت مگه میتونه قدرت پیدا کنه؟ او امنیت خودش رو نمیتونه تامین کنه، میخواد امنیت امامو تامین کنه. اینا همش استدلاله ها، همش دو تا چارت. هر کی هم که نقدی داره بگه، حالا شماها و دیگران هر جاشو که رد میتونه بکنه رد کنه. یه حکومتی باید باشه که این حکومت معتقده، علاقمنده، حرکت میکنه به سمت قدرتمند شدن، بتونه تأمین بکنه امنیت جان امام رو. پس اون روایاتی که میگه آقا هر کی قیام بکنه قبل از ظهور طاغوته، و یا روایات دیگه که میگه هر کی ظهور بکنه فقط بر غم و غصه امامی افزاید، و اینا چی میشه؟ هی اون روایات رو میگونه تو سر ما دیگه، اون قشری که یه اعتقادی دارن و چهار تا روایت رو بلدن و انقلابی نیستن، با این روایات که آقا فهموده فقط در غم و غصه ما اینا می افزایند. بعضی روایت هم گفته صاحبه ها طاغوت، هر رایتی که بلند بشه، هر پرچمی بلند بشه، صاحبش طاغوت. خب این معنا داره دیگه، هر پرچمی که این نگاه رو نداره، این روی کرد رو نداره، پرچمی که خودش رو قرار حاکم بداند، مقدم ساز نمی بینه، نمی خواد تأمینه امنیت و قدرت بکنه برای امام، خودش میخواد حکومت بکنه، حالا چه به اون تامین امنیت امام برسه چه نرسه، دایی اونو نداره، دنبالش نیست، این میشه طاغوت. البته تا ظهور رخ نده، همینم با اینکه بر حق و درسته، درگیر چالش ها و تنش ها و ابتلاعاتی میشه که فقط بر غم و غصه میافزاید. طبیعی هم هست، مگه همیشه هر جا بر غم و غصه افزوده بشه لزوما امر شریه؟ مگه هر وقت غم و غصه نبود لزوما امر خیریه؟ یه مغالطه است که چون امام فرمود آقا تا ظهور هر انقلابی، هر حکومتی، هر حرکتی شیعیان ما انجام بدن فقط غم و غصه‌مون افزوده میشه، پس همش باطل. کی گفته باطل؟ اصلا چرا باطل داره؟ چرا بطلان داره؟ ثمر نداره، به اون نتیجه نهایی نمیرسه، اون سرور، اون حاکمیت، اون قدرت تامین نمیشه تا اون نقطه، تا حضرت نیاد. او حالا هم با فرماندهی ظاهری هم با فرماندهی باطنی، تا او کارو دست نگیره این به سرانجام نمیرسه. تازه بعد از ظهورم این غم و غصه ها تا یه مدتی ادامه داره. سفیانی چند ماه بعد از ظهور به درک واصل میشه، نبردها و درگیری هایی که حضرت تو منطقه دارن، چالش هایی که دارن با رومی ها، با آسیایی ها تو فلسطین، تو عراق و همینطور. امروز اول که حضرت ظهور میکنن که غم و غصه ها برطرف نمیشه که، چقدر از این سپاهیان حضرت به شهادت میرسن، از این فرماندهان حضرت به شهادت میرسن، همش همون افزوده شدن بر غم و غصه است. خود حضرت هم که ظهور کنن بر غم و غصه افزوده میشن. اگه بناس ما کاری نکنیم که بر غم غصه افزوده بشه، خود حضرت هم نباید ظهور کنه، چون خود حضرت هم ظهور کنن بر غم غصه افزوده میشود. پس به چند تا نکته رسیدیم. یه حکومتی باید قبل از ظهور در بین مؤمنان، معتقدان به امام زمان، سر بر بیاره، قدرت داشته باشه که خصوصا تو عرصه نظامی دست برتر داشته باشه. اگر گلاویز شد با اون کسانی که میخوان جان حضرت رو به مخاطره بندازن، بتونه تامین امنیت بکنه. این استدلال عقلیشه. خب حالا وقتی روایت رو نگاه میکنیم میبینیم شواهدی به ما میده، دو تا گروه خاص روایت دست گذاشته که اینها زمینه ساز قدرت امام زمانن. یکی قبیله سلمانه، فارس، ایرانی ها، یکی هم یمنی ها. این دوتا گروه خاص رو ما انبوهی از روایات در موردشون داریم، کاملا این فضا رو ترسیم کرده که اینان که امنیت جان امام زمان رو تأمین میکنن، اینان که زمین ساز ظهورن، با تعابیر مختلف هم گاهی فهموندن پرچمهای از مشرق، پرچمهای از خراسان، یا خروج میکنن، تعابیر مختلف. مجموعه این روایات رو به قول اونا که اهل حدیثن، علم حدیث، خانواده حدیثی رو وقتی ما جمع میکنیم، مجموعه روایات رو کنار هم دیگه، به این نکته میرسیم که یه حرکتی در مشرق، که مشرق وقتی گفته میشه هم شامل ایران میشه تا حدودی آذربایجان، هم این طرفتر افغانستان و پاکستان و طرفتر، ولی به قول معروف قدر متیقنش ایرانه، یعنی اونجایش که دیگه قطعا تو مشرق هست ایران. یه حرکتی از مشرق قبل از ظهور رخ میده که متصل به ظهور هم هست. چند تا روایت ما اینو داریم، بعضیش داره اند قرب قیام قائمنا، نزدیک قیام امام زمان، بعض دیگهش داره که اینا علمی رو بلند میکنن زمین نمیذارن، لا یدفعونها الا الى صاحبكم، به کسی نمیدنش مگر به صاحب شما. اینا روایات متعددیه، حالا بر بعضی شاید تکراری باشه چون چند وقت یک دو ساله زیاد این روایات رو خوندیم و گفتیم، و چند تا روایت دیگه هم داریم. مجموع اینها میرسونه که این حرکتی که در مشرق رخ میده منجر به ظهور میشه. توی جلسه هم اخیراً اینو گفتم، چند تا روایت داریم خصوصا از اهل سنت هم به ما رسیده که پیغمبر اکرم فرمودن قیامی در مشرق رخ میده، صداش وقتی به شما رسید، خبرش به شما رسید، خودتونو به اینها برسونید، ولو حبون علی الثلج، ولو شده سینخیز روی برف، برید خودتون رو اینها برسونید. که بنده توی جلسه اخیراً عرض میکردم اگه قرار بود 100 بار تو ایران انقلاب اسلامی رخ بده و سقوط بکنه به ظهور نرسه، از ذات نمیفهمن سینه خیز خودتونو به اینا برسونید. تو می‌خواستی خودتو برسون نکنین، اولی باشه هنو دومی در کار، الافی ما پاشیم بریم خودمون برسون، بنا سقوط کنن به هیچم نمیرسیم. خود همین میرسونه که این منتجه وقتی که نتیجه نداشته باشه که معنا نداره بفرمایید سینه خیز رو برف خودتونو به اینا برسونید. خب که بعد چی بشه؟ میریم خودمون به اینا برسونیم، اینا هم ساقط میشن و هیچی به هیچی، ما هم سینه خیزی همه را رو برف خودمونو به اینا رسوندیم. قطعا نتیجه داره، منجر میشه به ظهور. البته روایات دیگه هم داره، بعضی سندش هم ضعیفه، ولی مجموعه این روایات رو بر کنار هم دیگه. حالا بحثای سندی هم مطالب داره که بلن دیگه واردش نمیشه، چند وقت زیاد تو این زمینه حرف زدیم. پس اون نظام و حکومتی که قراره قدرت بده به امام زمان بر اساس شواهد روایی ما، پس ما که به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه وظیفه داشتیم، هر جا بودیم، توی شوروی هم اگر بودیم وظیفه داشتیم اونقدر که میتونیم یه قدرتی ایجاد بکنیم که بتونیم اون روزی که حضرت نیاز به کمک داره برای تأمین جان مبارکش آماده باشیم، خودمون رو فدا کنیم تو عرصه بیه. جالبه تو دعای عهدم اصلا مجموعه این معارف اینه ها، خیلی خنده‌دار و عجیبه که آدم در مورد امام زمان صحبت بکنه نمیدونم اصلا چه شکلی، اصلا یه هنریه واقعا، یعنی اینا واقعا هنره در مورد امام زمان یه جوری صحبت کنی که از توش یه حرکت غیر انقلابی در بیاد، غیر حماسی و غیر نظامی در بیاد. شما دعای عهدم که میخونی میگه آقا 40 روز بخونی وقتی حضرت میان زنده میشی، اصلا بحث زنده شدن نیست، میگه تو قبر در میام شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوت دای فل حاضر و البادی، با شمشیرم بیام برم وایسم از امام دفاع کنم. این فکر کردم مثلا در میام حضرت نگاه میکنه، مثلا همینجور قبرش میشینه دست کو میده برای حضرت. آره یا دوینوت بم همینه، مثلا بحث مثلا تو آقا رو ببینیم پشتش نماز بخونیم بوسش کنیم سید دستشو ماچ کنیم، بحث دفاع آقا، بحث جنگه، بحث رزمه، خود او هم یخرجو به سیف، همش حرف از شمشیره، همش حرف از جنگه. به امام صادق آقا خدا کنه اون قیام کننده شما باشید، از قریبه به این مضمون حضرت فهمودن که مثلا به این مضمون برو خدا شکر کن که من نیستم. گفت چرا؟ فهمود اگه من بودم تو الان اینجور تو آسایش نشسته بودی، اون روزی که روز خروج قائم ماست، یوم العلق والعرق، دو تا قطره داره از بدناتون میچکه، قطره عرق و قطره خون، یوم العلق و العرق. عرق که مشخصه، علقش چیه؟ همین خونه دیگه. روز خروج، روز ظهور، روز رزمه. نه که تو کار اداریش نشسته داره تایپ میکنه اخبارم داره، اخبار 14 حضرت دارن نشون میدن، پامیشم شیرینی پخش میکنن بین هم دیگه. نه آقا، زخم، خونه، کشتاره، جنگ، سیفه، شمشیر باید تو مشتت باشه. از تو قبرم در بیای باید با شمشیر بدوی بری اونجا بجنگی، با دوشکا باید در بیای تو قبرت. عملیات نظامیه، حرف از امام زمان هر جا هست، حرف از عملیات نظامیه، حرف از جنگه، حرف از توپه، ترکشه، خمپاره است، زخمی شدن و خونین مالی شدنه. سجاده شو آماده کردی که بره پشت حضرت نماز بخونه، قبلش باید شمشیر تو آماده کنی. اول با شمشیره، بعد شاله به سجاده هم میرسه که پشت حضرت نماز بخونی. چقدر ما نگاه همون نسبت به ظهور اینه، معمولا این نیست دیگه. یه نگاه فانتزیه، مسجد جمکرانی داریم مثلا، تا حالا میریم حضرت نیستن، یه روزی هم میریم شاله حضرت اونجا نشستن، دور نگاه میکنیم، بوس میفرستیم برای حضرت. نه آقا، کشتاره. تو بعضی روایت داره که یذهب سلسا، دو سوم مردم کره زمین از بین میرن قبل از ظهور. خیلی روایت عجیب غریب و ترسناک. سنداش اینا اتفاقا بدبختی اینه که خوبه، اینا سنداش هم خوبه. بدبختیش اینه، داستان ظهور اینه. شما هر جای عالم هم که باشی آمادگیت برای ظهور، اول از همه جدا از آمادگی ایمانی، آمادگی فکری و عقیدتی که خب اون اصل ایمان آدم درش هست، آمادگی مرتبط با ظهور بخش عمدهش آمادگی نظامیه. برای اینکه روز ظهور یعنی آن روزی که قراره با فداکاری شما جون امام حفظ بشه، با فداکاری شما. حضرت که بیان بگن انا بقیت الله، همه کف و سود که نمیزنن که، لایو بی بی سی مثلا بذارن و همه مردم دنیا هم هی لایک بکنن مثلا. نه آقا، الان ببینین چه وضعیتیه. حالا بعضی نقلا میاد ماها میخندیم به اینا، ولی واقعیت داره. تو سامرا رفتن چه کردن؟ دنبال امام زمان بودن، تو مکه و مدینه دنبال امام زمان بودن و هستن. داستان جدیه. یعنی یه بویی اگه بیاد از اینکه آقا اینجا یه ربطی به امام زمان داره، همجوری ساده نمیذاره. بعد حالا حضرت میان گردن بالا بگیرن بگن انا بقیت الله، انا المنتقم، همه جمع تموم بشه، مشخصه. کمون که دقیقاً هم به عنوان نشانه‌های حتمی خسف بیدا رو گفتن دیگه، سپاهی که سفیانی میفرسته برای کشتار امام زمان و همراهان ایشون، که این دیگه به عنایت خدای متعال قبل از اینکه به مکه برسه زمین دهن باز میکنه، همه رو میبلعه. یکی از نشانه‌های حتمیه. چرا دیگه معجزه است؟ اصل ظهور معجزه نیست، ولی تو فرایند ظهور، حالا یه چیز هم هست، موسی هم می‌خواستم عرض بکنم، حالا یادم نمیاد آخرش بگم، فیلم موسی رو تازه دیدیم، تو جبهش هستیم. اصل داستان ولادت حضرت موسی معجزه نیست، ولی تو این فرایند دائما معجزاتی رخ میده، اونقدی که بشر میتونه انجام میده، اون جاهایش که دیگه دست او خارجه معجزه است. این خیلی نکته مهمیه. اونقدی که شما میتونی، بعد اونقدی که مال توه و میتونی، بعد بیای انجام بده. لذا خیلی لطیفه، مادر موسی رو وقتی میخواد بگه بچه رو تو آب بفرست، میگه ان اردئیه، اول خوب شیرش بده. آقا بچه‌ای که قراره کوسه نخوردش، تمسا نخوردش، موج نگیرتش، آب اینجور تکونش میده تو آب نیفته، بعد خدای امتحان فهمه که شیرشو بده. خب اینم تو بده دیگه، حالا همه کار صد داره که انجام ده، شیرش هم بده دیگه. نه، شیرشو که تو میتونی بدی، اونی که تو میتونی تو بده، تو تابوت بذار، انقذفیه فی تابوت. آقا لای برگ میذارم میره دیگه، تو که داری تا کاخ فرعون میبری دیگه، اسنپ که گرفتی دیگه واسه حضرت موسی، مقصد کاخ فرعون، لای برگ اصلا برگ هم نمیخواد، میذارم رواب، رواب ببرش دیگه، تو تابوت بذار، انقدرشو که تو میتونی، تو تابوتشو میتونی، شیر دادنشو میتونی، تو آب گذاشتنشو میتونی. نمیگه بذار اینجا دم در خونه مامورای من میام میذارنش تو آب ببرتش. خیلی لطیفه ها. اینا سنت های خدای متعال. بعد به اینا دقت کن، اونقدی که تو میتونی انجام بده، بعد اونقدیش که با منه، با منه. گفتم این خاطره چند باری پسر ما بچه تر از حالا بود الان بزرگه، 3-4 سالش بود، سر زوری بود، ما درس مدام خسته و کوفته بودیم. بعد بچه اومد گفتش که اومد بغل ما بخوابه، گفت برام قصه بگو. حالا ما هم خسته حوصله مون هم نمیرسه، گفتم قصه اینجوری که نمیشه، کتاب میخواد. گفت خواهر رو کتاب بخون. گفتم کتاب اینجا نیست، کتاب اونجاست. گفت خب من میرم کتاب میارم. رفت در کمد و بگرد، دید دستش نمیرسه. گفتم خب یعنی نگاه میکنه دستش نمیرسه، میگیره میخوابه. دیدم رفت یه صندلی هم برداشت و گذاشت زیر پاش و رفت خودشو خم کرد، صندلی هم خم شد، دستشو انداخت آویزونه به این کتابا. ده تا اونجا من واسه هی یه جایش یه کاری بکنه که بگم تقصیر تو بود، یعنی منتظر این بودم همش بگم دیدی اینجا تقصیر تو بود. مثلا گفتم یعنی یه تکون میخوره ولش میکنه میاد پایین، دیدم نه خودشو آویزون این کتابا کرده و خم شده و اینا. دیگه دیدم این بچه هرچی داشت گذاشت دیگه، من دیگه حجتی ندارم دیگه. پاشدم اون کتاب برداشتم، دیگه حالم هم یه جوری شد اونجا وقتی این کتاب برداشتم، اصلا حالم دگرگون شد. گفتم خدای متعالم داره ما اینجوری میگه دیگه، تو اونقدر که داشتی خرج میکنی. بعد من خودم نشون میدادم، اصلا اول نشستم تو بردار بیار، اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون، تو اونقدر که داری بذار وسط، من بقیهش با من. هر جاش که کم و کسری بود، حالا تو این فیلم حضرت موسی که مجموعه زحمات مهمای سلحشور و آیه شورجه و آیه حاتمی کیاس که حالا امروز اکرانش بود، ما موفق شدیم توفیق بود الحمدلله دیدیم، که فیلم انصافا بسیار خوش ساخت و بسیار قشنگ و بسیار تاثیرگذار است. حالا انشالله اکران عمومی شد، حتما برید این فیلم رو تماشا کنید، برید زیارت کنید این آیات الهی رو در این فیلم. حقا این موضوع رو قشنگ در آورده بود. حالا من اگه بگم به قول امروزی اسپویل میشه اگه بگم فیلم چی بود، قشنگ تو اون برش هایی که در آورده، که این فرایندی که این مادر دو ساعت و خورده همش داستان تولد حضرت موسی است، حتی به کاخ فرعون نمیرسه، تا آب آخرین سکانس اینه تو آب تموم میشه، حضرت موسی به آب سپرده شد، 2 ساعت و 40 دقیقه طول میکشه تا به آب سپرده بشه. ولی این فرایند خیلی قشنگ نشون میده که اینا میان دنبال این بچه میگردن، تا اون نزدیکی هم میرسن یه مار میاد، تا اون نزدیکی میرسه یه تمساح میاد، تا اون نزدیکی میرسه یهو یارو مثلا لال میشه همجور. حالا با فیلمو ببینید که من بیشتر نمیتونم اشاره کنم، یعنی قشنگ تو روال طبیعی داره پیش میره، یهو الان داستان میخواد برگرده، کارم کسی بر نمیاد، هیچکی هم کوتاهی نکرده، کسی اشتباه نکرد. اشتباه اگه بود تو داستان خود از مثلا موسی که تو آب میشکلی خدا حفظش کرد، بعدا بزرگ میشه مشتو میزنه و طرفم میمیره و بیابونشین میشه، بنده خدا بهت میگه خودم اشتباه کردم. خیلی عجیبه، خیلی اینا لطیفه. اون روزی که تو آب موسی رو نگه داشت به فرعون رسون، یه روزی هم موسی 20 خورده ساله رو علیه السلام رو به خاطر یه مشت نابجا بیابونشین میکنه، خدایی که موسی چند روزه رو تو دریا حفظ کرده به فرعون رسونده، موسی چندین ساله رو از کاخ فرعون بیابونشین کرد، چون اینجا اشتباه تو بود، هازا من عمل شیطان. خیلی اینا لطیفه، خیلی اینا دقیقه. اشتباه مال تو بود، اونجوری که تقصیر توه، به من ربطی نداره، تو اونقدی که داری به عهدت انجام بده، بقیهش کار منه، بقیهشو من انجام میدم. آفرین، اونجا کسی کوتاهی نکرده، کسی کوتاهی نکرد، همه کارشون انجام دادن، اومده بره تو صحرای طبس پیاده کن، همه هم خوابن اون موقع شب، کسی هم ازش کاری بر نمیاد، میخواد چیکار بکنه، اونجا دیگه با منه. ولی تو قضیه برجام هم خدایی که کعبه رو تو آمول فیل نگه میداره، اینا آیت الله جوادی تو درس زیاد میفهموندن، میفهموندن که سپاه ابرهه را افتاد اومد تخریب کنه، ترمیه به حجارت منسجل، عبدالله زبیر هم پناه برد، کعبه هم تخریب شد، آتیش هم گرفت، با منجنیق هم زدن. این کعبه با اون کعبه فرق میکنه، خدا که هر کعبه رو حفظ میکنه، که کعبه ابو طالب رو حفظ میکنه، نه کعبه عبدالله ابن زبیر رو. کعبه هم که باشه، کعبه ابو طالب و عبدالمطلب رو حفظ میکنه، نه کعبه عبدالله ابن زبیر. حالا این توش نکته است، بحث حکومت اسلامی و اینها. حالا مقدمه رو تموم کنم بعد به این برسیم. پس ما هر جای عالم که بودیم وظیفه داشتیم به این قدرت برسیم. بماند که ما تو ایرانی هستیم، قوم مشرقی و قبیله سلمانی هستیم که به طور خاص با چندین روایت ما رو نشون کردن، تارگت کردن، اسم از ما آوردن، گفتن اصلا استبدال صورت میگیره اینا میان. اینا شما اول با چوب و سنگ و شمشیر اینا رو مسلمون کردین مثلا، حالا چقدر داستان اینم زور و ایناش واقعیت داشته باشه، مثلا شما اینا رو مسلمون کردید ولی یه روزی اینا شما رو مسلمون میکنه. فرمود دارم میبینم که انی دارم نگاه میکنم مسجد کوفه رو که این ایرانی ها همه جا رو پر کردن دارن دین درس میدن، علال عربه شدیدون. فرمود به عربان فشار میاد، اون روز ایرانی ها به اینا دین یاد میدن تو مسجد کوفه بعد از ظهور. حوزه علمیه شون ایرانی ها همیشه هم همین بوده دیگه، حوزه علمیه نجف استاد ما میفهمه اونقدر که من بررسی کردم تمام درس خارجا فارسی بوده. خیلی عجیب، من اولین بار که اینو شنیدم داشتم شاخ در میبردم. فارسی درس نشون تو نجف طرف می‌خواد معارف دین یاد بگیره، تو نجف و فارسی یاد می‌گرفت که بفهم استاد چی میگه، شیخ انصاری چی میگه، آخوند خراسانی چی میگه. عجیب نیست؟ کلاً در شیعه 4 تا کتب اربعه داریم، در اهل سنت 6 تا صحاح سته. این 4 تای شیعه رو کیا نوشتن؟ کلینی، مال این پشته، پشت بیزهرا کلین. قبر پدرش هم اونجاست. شیخ طوسی مال خراسانه. شیخ صدوق مال قمه که همین ابن بابای شما دفنه. سه تا ایرانی کتب اربعه شیعه رو نوشته. سته سنی رو کی نوشته؟ بخاری مال بخاراست، فارسه. مسلم ناخیلی شما نیشابور و سرخس و همه این شیشتا هم فارسه. 4 تا کتاب منبع شیعه رو ایرانی ها نوشتن، 6 تا کتاب منبع سنی ها رو ایرانی ها نوشتن. ایرانی ها نبودن اسلامی نبود، نه شیعه چیزی داشت نه سنی. این شما هایید، چشم کل عالم به شما هاست. شما ها با پایگاه قدرت امام زمان باشید، اگه نبودید باید میشدید. حالا امروز خدا به شما لطف کرده اینو به شما داده. این اون اسلامیه که حفظش واجبه، این اون نظامیه که حفظش واجبه. این اگه امام دیگری هم بود غیر از امام زمان، غیر از امام زمان به معنای موعود، اگر امام زمان رو هم رتبه بقیه اهل بیت بگیریم، یعنی به عنوان موعود لحاظ نکنیم، مثلا فرض کنیم امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، هر امام دیگری بود برای این نظام خودشو فدا میکرد، برای حفظ این نظام. حالا حفظ این نظام چند تا بُعد داره؟ حالا این بحث مفصل بود که من اینجا 50-60 صفحه فهرست. بله بله دیگه، بله. کار خود امام حسین علیه السلام همینه، حفظ نظام دیگه. کدوم نظام؟ نه نظام یزید. نظام اسلامی یعنی چی؟ خب آقا اسلام که اینجا الان قدرت نداره، اسلام که حکومت نداره، دولت نداره، مجلس نداره. انا حسین خودش فدای چی کرده؟ میگیم حفظ اسلام. خب حفظ اسلام یعنی چی؟ مثلا همینو بعضی واضحات رو ما هی میگیم، بعد وقتی از همون سوال میکنم خب این یعنی چی، همجور نگاه میکنیم. یکیش همینه، میگیم حفظ اسلام. خب الان حفظ اسلام یعنی دقیقا چی؟ الان یکی توضیح بده آقا. حفظ اسلام، من میخوام اسلام رو حفظ بکنم، یعنی دقیقا من چیکار کنم؟ مثلا اسلام چی هست که بشه حفظش کرد؟ اسلام یعنی یه جمله‌ای که تو کتابه، اون کتابه رو حفظ بکنیم. قرآن که بود دیگه، قرآن مگه از بین رفته بود؟ خدا هم که گفته بود انا له لحافظون. الان امام حسین خودشونو فدا کردن که اینا که تو قرآن نوشته حفظ بشه. قرآن این کتابه که چاپ شده بین مردم این بمونه. مثلا امام حسین اگه نبودن هیچ کدوم این جلدای قرآن نمیموند. حضرت به شهادت رسیدن جلدایی که چاپ شده موند، این بود اسلام. اسلام کتابه. چیه اسلام؟ این روش فکر کنید، خیلی مهمه ها. که میگیم حفظ اسلام، امام خمینی رحمت الله علیه وقتی میگه نظام، پشبندش سریع میگه این نظام منظور اسلامه، نه این نظام جمهوری اسلامی که یعنی مثلا فلانی رئیس جمهور باشه، فلانی رهبرش باشه، یه قوه قضاییه داره، یه مجلس داره، توشم 100 تا اشکال و ایراد و مشکلم هست، تو نیروهای مسلحش، توی قانونش، توی قوه قضاییه‌اش، هزار تا حقم ناحق میشه، هزار تا قاضی فاسدم داریم، هزار تا اختلاسم میشه. امام زمانم بو خودشو فدا میکرد که اینا اختلاس کنن. نظام یعنی این دیگه، یعنی فلانی قاضی باشه، فلانی رئیس قوه قضاییه باشه، حفظ نظام یعنی که همجا بشینه بمونه دیگه. هر چی هم سرتون اومد باید تحمل کنی. امام هم بیاد میکشیمش که این همجا بشینه. امام زمان هم که بیاد فداش میکنی. پس فهم کن حفظ نظام یعنی این. رهبری سخنرانی دارم که اونم آورده بودم، ولی حالا امشب بنا دارم خیلی طولانی صحبت نکنم. سال 95 میفهمن حفظ نظام منظورون این ساختارهای سیاسی نیست. حفظ نظام یعنی حفظ ایمان، حفظ این اعتقادات، حفظ این باورها، حفظ این احکام. حالا مجموعه از عباراتی که بعد از رو خون این احکام. احکام یعنی چی؟ احکام یعنی اون کتابای فقهی که نوشتیم اونجا گفته فلان چیز واجب فلان چیز حرام، اون تو بمونه؟ مثلا اگه دیگه یه جوری داشت میشد که ما دید میگه همه کتابای فقهی داره نابود میشه، اونجا بعد قیام کنیم اسلام حفظ بشه. یا نه، اون نمازی که تو ذهن شما هست، تو مغز شما هست، اون نمازی که بین شما هست، اون نمازی که باید خوند، نه اون نمازی که نوشتن. امام حسین خودشو فدای رساله عملیه‌ای که قرار نیست کسی بهش عمل بکنه که نکه، فدای کلمات قرآن که رو کاغذ نوشته که فدا نکه. اون قرآنی که قرار عمل بشه و کارو به یه جایی رسوندن که دیگه مسلمان نمیداند اصلا قرآن اینو گفته. قرآن هستا تو کتاب خونه، میشه پیداش کرد. دیدی ترکیه رو یه مصاحبه ای ازش در اومده؟ کشور مسلمان بهش میگن دیگه. عید فطر هم میگیرن و برای عید فطر هم چند روز تعطیل میکنن و عید قربان و اردوغان رو اصلا شماها اینقدر فوشش میدین. ما از این دوستان اهل ترکیه که داریم توی کلاسمون و اینها چیزهای عجیب غریبی میگن. میگن آقا اصلا شماها اینجا مثلا فلان عنصری که سوپر حزب اللهیه برای شما مثلا نماد انقلابی گریه، توی ترکیه اون رئیس اصولگراهاشون آیه اردوغانه، مثلا اصولگراهاشونه دیگه، رئیس حزب اللهیاشونه. این طیف مذهبی بهش رأی دادن و طیف غیر مذهبی باش مخالفه، مثلا اردوغان اینه. بعد تو ترکیه را افتاده مصاحبه کرده، میپرسه نماز صبح چند رکعته، کسی یادش نیست. از پیرمرد سوال میکنه یادش نیست. میگه حمد و سوره بلدی؟ سوره حمد رو شروع میکنه خوندن، دید یکی دو کلمه میخونه بقیهشو بلد نیست. مسلمونه ها، شما ازش بپرسید دین چه، از همونجا سوال میکنه. مثلا از 10 تا که سوال میکنه 8 تاشون میگن مسلمون، یکی دو تاشون میگن من دین ندارم، لایکم مثلا. یه وقتی ازش میپرسید دین چه، میگه اسلام. میدونه مکه و عربستان و حجاز و کعبه و قبله و اینا رو، ولی هیچی نمونده. تازگی من چند روز پیش یکی از این حوزه‌های مدارس علمیه قم سخنرانی داشتم، این مطلب اونجا عرض کردم. نقلای معتبر و مختلف تاریخی داریم، خیلی عجیبه. این اصلا خودش یه موضوع پژوهشه، آدم شاخ در میاره. میگه زمان امام سجاد علیه السلام، روز میلاد امام سجاد بحثی داشتیم، از چند نفر نقل میکنه، از بزرگان اهل سنت که مورخین از اینها نقل کردن. میگه فلان شخصیت و فلان شخصیت و فلان شخصیت گفتن که اگر الان تو این مدینه، تو مدینه، مدینه سال چند؟ مثلا 63 هجری. پیغمبر چه سالی از دنیا رفتن؟ 11. درسته؟ سفر 11. 50 سال بعد پیغمبر. تو چه شهری؟ تو مدینه. نه توی دمشق. تو مدینه. چند تا نقل معتبر تاریخی داریم به عبارت‌های مختلف. میگه اگه امروز پیغمبر تو این شهر مدینه از قبر سر در بیاره، میبینه امتش جز جهت قبله هیچی دیگه از اسلام حالیشون نیست. خیلی تعبیر عجیبیه، مثلا تن آدم میلرز. جهتش هم نمیگه، میگه خود قبله. اینا از اسلام فقط قبله رو میدونه، میدونه مسلمان یه قبله داره، قبلهش مکه است. هیچی از اسلام نمونده. اسلام یعنی چی؟ قرآن نمونده؟ قاری قرآن نمونده؟ مسجد نمونده؟ قبر پیغمبر اونجا آماده، زیارت هم میکنن، همشون هم زیارت میکردن قبر پیغمبر رو، احترام هم میذاشتن، حج هم که هنوز دارن میرن، نماز جماعت هم که خود خلفا هم جماعت بودن. پس چیه که داره میگه هیچی نمونده؟ میگه اونی که تو آوردی، تو گفتی، و اونی که اینجا بین ایناست، این اصلا اون نیست. یه بخش از نظام پس این داستان اون چیزیست که قرار قدرت ایجاد بکنه برای ظهور امام زمان. یه بخش دیگه از داستان نظام خود اسلامه. بلور که میگن، بلور یعنی چی؟ بلور کریستال. اصلا تبلور که میگن همون بلوره دیگه. این ماده ها وقتی که به یه انسجام میرسه یه هیکلی رو تشکیل میده، حالا این مولکول ها و این مجموعه مواد شیمیایی. این بلور هیچ چیزی جدا از اون مواد شیمیایی که نیست. حالا یه مقیسه توی این موضوعات واردتر بهتر میتونه کمک کنه. مثلا بلور از چی تشکیل میشه؟
ترکیب
یونهای مثبت و منفی. این الان شما که نگاه میکنی مثلا یه شکلی داره، مثلا شبیه یه خوشه است. مثلا شما اسم میذاری خوشه، در حالی که این که خوشه نیستش که، این مجموعه اون یونهای مثبت و منفی که به این تبلور رسیده، به این قیافه رسیده. شما نظام اسلامی هم که بهش میگی نظام اسلامی، ما چیزی نظام اسلامی نداریم. این مجموعه احکام اسلامه، به این ظهوری رسیده تو عرصه سیاسی، تو عرصه قدرت خودشو نمایان کرده، خودشو جا انداخته. همون چیزای دینه، ما چیز جدا که نداریم که. همون نماز جمعه و حدود و قصاص و احکام و اینا رو که میاد به اون حدی میرسه که میتونه اجرا بشه تو جامعه، این میشه نظام اسلامی. اینجوری نیست که ما یه اسلام داریم، یه نظام اسلامی، گور پدر نظام اسلامی باشه یا نباشه، ما اسلامم که سر جاشه. این اوج حماقت و نفهمی اون کسی که فهم میکنه اسلام و نظام اسلامی جداست. این محصول تلاش 14 قرنه ائمه و علما و مسلمین و شیعه و همه با هم بود که اینو تونستن به این تبلور برسونن. این اصلا چیزی جدا از اسلام نیست. این اگه نباشه اسلامی نیست. این خود اسلامه. نظام اسلامی یعنی همین. اگه این نباشه اصلا نظام اسلامی نیست. این نظام طاغوته. خیلی احمق اون کسی که فکر میکنه ما حجاب بذاریم کنار نظام رو حفظ کنیم. تو حجابو گذاشتی کنار، یعنی من حکومت با کم نیست به این که شما حجابتون چی باشه، پوششتون چی باشه، هر مدل پوشیدید برای من فرقی نمیکنه، من تنبیهی ندارم، من برخوردی ندارم. این خودش نظام طاغوته. میگه حجاب بذاریم که نظامو حفظ کنیم. اصلا این با حجابه که این نظام حفظ میشه، چون این تبلور اسلامه. نظام اسلامی یعنی اون که قراره منطق دین در عرصه پوشش رو تو جامعه اجرا کنه، نظارت کنه. چون اعدام هم بذار کنار دیگه، اگه دیدید داره بهت فشار میاد اعدام هم بذار کنار. یه روز ممکنه بهت فشار بیاد نماز جمعه هم بذاری کنار، بهت فشار بیاد اصل نماز هم بذاری کنار. کمان که تو چیزهای مختلف هم دارن فشار میارن دیگه. آقا در مورد شراب شما الان حجاب بذاری کنار، بحث شراب که بحث جدی که این حضرات اصلاحاتی دنبالشن دیگه. تاج‌زاده و از شاهزاده تا تاج‌زاده همه دنبالشن. تاج‌زاده توییت کرده بود چند سال پیش، این چند وقت هم چند سال مثلا خیلی، که آقا این شراب های فاسد و اینها داره جوانامونو میکشه، آزاد کنیم که انقدر نکشه. زمان شاه کلی سر شراب فاسد میمردن، همین تو ترکیه هم کلی میمیرن، اونجا همه چی هم آزاده. بله تو این قضیه میاد میگه که آزادش کن دیگه. خب نظام اسلامی، بعد ممکن شما به دوگانه برسی که بین حفظ نظام و آزاد کردن کاباره و دیسکو اینها تو دوگانه قرار بگیره، کاباره رو هم آزاد کن دیگه. بعد میره دیگه، همونجوری که نمیمونه که، بعد میره سراغ این که قضیه همجنس بازی و فلان و اینا. به دوگانه ای میرسه که یا باید نظامتو حفظ بکنی یا حقوق همجنس بازا رو به رسمیت بشناس. اون داست، اون که اصلا رسما اینا رو گفته دیگه، چون بخش از چیزایی که تحریم شدی بابتش همیناست. به عنوان مسائل خلاف حقوق بشر. مجموعه اینها اسلامو شکل داده. شما مجموعه اینها رو باید نگه داری. مجموعه اینها میشه حفظ نظام. اگه هر کدوم از اینا به هر دلیلی بره کنار، اون اسلام رو از عرصه کنار گذاشی، به همون میزان طاغوتی. این همون رایتی است که فرمود قبل ظهور بلند کنن طاغوته. اون رایتی که قرار نیست عهده‌دار اجرای احکام اسلامی باشه، با هر تشری جا میزنه، عقب نشینی میکنه، میخواد باب میل تواقیت عمل کنه، همین طاغوته. اگه به همین آیه ظریف و روحانی باشه میشیم طاغوت. اینا طاغوتیه، اینا طاغوت نظامه، اینا نظام طاغوتی میکنن. اینا هم ابعاد گسترده‌ای داره، یکیش احکام پوششه، یکی شرابه، یکی هم مناسبات رفتاری شماست با حکام عالم، با تواقیت عالم. تعابیری که امروز رهبری به کار برد تعابیر عجیبی است. ما میدونیم چند سال فوش می‌خوردیم سر این قضیه که از رهبری جلوتر زدیم و اینها، و امروز رهبری چیزایی فرمود که من تازه فهمیدم ما چقدر کمکاری کردیم. رهبری فرمود اینا رفتن نشستن و برخواستن و گفتن و خندیدن و رفاقت کردن، هر کاری تونستن کردن. ما دیگه هر کاری تونستن حساب نمون آقای ظریف هیچ وقت نمیگفتیم، خیلی مراعات میکردیم، هر کاری تونستن کردن، سخاوت هم به خرج دادن. چه تعابیر عجیب غریب امروز رهبری فرمود. بعد منتظر تبعاتش باشیم قطعا. دیگه اون رئیس جمهوری که شعار میداده از هر 10 تا جملهش 8 تاش توش مقام معظم رهبری داشته، از امروز باید انتخاب کنه دیگه بین اونا و اینا. هست امروز یوم الفصل این رئیس جمهوره و معلوم میشه چی کار است، چون سر ایشون هم خیلی مفوش خورد. حتی اینم به این معنی نیست که ما منتظریم اینا بخورن زمین و مثلا دولتشون ساقط بشه، اینم نه، اینم حفظ نظامه. ما همین رئیس جمهور با همه این اشکالاتی که به ایشون وارد میدونیم و حتی ایشون در حد وزارت نمیدونیم چه برسه به ریاست جمهوری، حالا که به هر دلیلی به اون حد رسیده اجازه نمیدیم حتی کسی این توپقه و سوتی های عجیب غریبش رو مسخره بکنه. حالا یه جلسه اینجا یه چیزی گفتم، یا محمد جواد گفت آقا این جمله سخریه رئیس جمهور، گفتم حقه، یعنی اگه از این جمله تضعیف ایشون داره فهمیده میشه این جمله حقه، ما حق نداریم مسخره کنیم. حالا بماند که اینا چه کردن با آقای رئیسی، جملات عجیب غریب، کلمات عجیب غریب که ایشون گاهی میگه و دیگه حتی اگه بگیم هم تمسخره دیگه، نمیتونی حتی یادآوری بکنی. چرا؟ برای اینکه تضعیف کسی است که قرار مجری احکام اسلامی تو این جامعه باشه. شما رو تضعیف کردی، اون نمیتونه با قدرت وایسه پای این احکام، هرچند که میدونیم خودش داره احکامو تضعیف میکنه، داره اصلا مسخره میکنه بعضی احکام رو. و سنت خدا هم اینه که خب اگه اینا به همین روال ادامه بدن جاشون تو زبالدان تاریخه، تعارف که نداره که. این از احمدی نژاد که نه گنده ترن، نه فداکارترن، نه شجاعترن، نه پایگاه مردمی بیشتر دارن، نه زحمت خدمات رسانی و عمرانی بیشتر کشیدن. احمدی نژاد کجا باید الان پیدا که هنوز نمرده، محو شده از صفحه تاریخ، زودتر از خواست اسرائیل از صفحه تاریخ محو کنه خودش زودتر محو شد تا بقیهش. این داستان سنت الهیست، محوش میکنه. اون حیثیتی که به عنوان رئیس جمهور داره به عنوان یه قطعه ای از این نظام، اون برای ما محترم. بارها اینو عرض کردم، امام باقر به هشام فرمودن تو سکه بزن، ضرب کن، سکه رومی ها داره بازار ما رو میگیره. آقا حکومت طاغوت خلیفه جور، امام باقر فرمودن که هرچی هست تو خلیفه مسلمینی، خلیفه اسلامی در برابر روم. این شد به دستور امام، به پیشنهاد امام این سکه ضرب شد. یعنی امام باقر آخرش بین هشام و این هشام بنی امیه ای که شجره ملعونه، بین بنی امیه و روم، هرچند اینا هم همونانا تو بعضی روایت هم داره دیگه، اصلا بعضی خطاب های مربوط به روم رو، اصلا آیه قلبت روم رو تو بعضی روایت تطبیق بنی امیه دادن، اصلا اینا هم رومه، اصلا سرچشمه شون هم که همونجاست، اینا نژاد عربی نیستن، اصلا نژاد رومی هن. اصلا خود امیه رگ رومی داره. با همه این داستان ها یه وجه هست، یه پایگاه، یه جایگاه. این اگه بخوره بسیاری از احکام اسلام در سر زمین خوردن این تضعیف میشه. تو داستان مصدق اینا خیلی ها نمیدونن، چیزای عجیبی هم هست اینا. تو داستان مصدق، خب مصدق خوب داشت میومد جلو، یه پایگاه مردمی هم پیدا کرد، ملی شدن صنعت نفت و اینا. حالا بگم خستگیتون در بره بخندین، گفت قشنگ معلومه 29 اسفند که رفته نفت و ملی کرده، برای فرار از چیز بوده دیگه، خونه تکونی بوده. 29 اسفند کی با میشه میره اونم صنعت نفت و ملی کنه این همه روز؟ 29 اسفند خانمش گفته کی میگفتن نفت و خیلی مهمه. حالا این کارو کرد مصدق، از اون ور کشید سمت توده‌ای‌ها. متمایل شد به سمت توده‌ای ها. امر دایر شد بین مصدق و شاه. حالا حاجی عمادی اینجا نشستن دیگه، کتاب طیب. امر دایر شد بین این که شاه توی مملکت بمونه، شاه فاسد دیکتاتوری که یه چیزایی بالاخره از اسلام مسلمی قبول داره، یه خدا پیغمبری سرش میشه، قرآن چاپ میکنه، بالاخره یه قرآنی چاپ میکنه، یه قرآنی هدیه میده، یه اذانی صدا و سیماش پخش میکنه، یه چیزایی قبول داره، تو رادیو کافی پخش میکنه، راشد پخش میکنه. اهم دایر شد بین این که مصدق مملکت رو تحویل توده‌ای بده که هیچی نمونه. اینجا بود که علما اومدن پشت محمد رضا، این طیب و اینها هم سر همین قضیه پشت محمد رضا رو گرفتن، اینا کودتا کردن برای محمد رضا. حالا شبون جعفری هم یه رگه های دینی داشت، شبون بیمخ، اینها بچه هیئتی بودن، مسجدی بودن، اون مصطفی دادکان، مصطفی دیوونه، ظاهرا پدر همه های محمد دادکانه، اینا همه یه رگه های مذهبی و حزب اللهی داشتن، اینا در سر اینکه علما پشت شاه رو گرفتن اومدن پشت شاه. خیلی تو اینا نکته است. یعنی اگه امر دایر مصدق مملکت رو تحویل توده‌ای بده، یا شاه فاسد عرق‌خور زنباز دیکتاتورمون بذار یه اسم رسمی از خدا و پیغمبر بمونه، شما برای همین شاه هم باید جونتو فدا کنی. این حفظ اسلامه، حفظ نظامه، اوجب واجبات امام زمان هم باشه خودشو فدا میکنه. اینا معنای جمله امام خمینیه که امام زمانم خودشو فدای این حفظ نظام کنه، کما اینکه کرده، اصلا چیز عجیب غریبی نیست، هیچ بودی نداره. اون یهودی برمیگره متلک میندازه به امیرالمومنین که چی شد پیغمبرتون سر به زمین گذاشت اینطور شدین، تو نهج البلاغه است. حذفمون که ما انه اختلافنا انه لا فیه، ما در مورد اون چیزی که از او رسیده اختلاف کردیم، نه در خود او. میزنه تو دهن یهودی در حمایت از عمر و ابوبکر. خیلی عجیبه. و نیروی انقلابی ما بسش مهم نیست که حالا هر چی شد، حالا انقلابی گفتم، مذهبی ما، هیئتی ما، امام زمانی ما، الا ماشاءالله تو این سفرهای کربلا و اینا، تو این ماشینا و تاکسی ها اینا، با این آدم ها آدم مواجه میشه. توهین هم نمیتون بکنیم، عزیزن، محترمن، زائرن، ولی سطح فکر خیلی پایینه. یه بخش عمده شم به اینه که مگه ما اینا چقدر توی هیئت و منبرها گفتیم؟ شما چند تا شب نیمه شبان سخنرانی شینی که در مورد جمهوری اسلامی و انقلاب اصلا میخواد مخاطبش از دست بده، اینا رو میذاره کنار، دو تام لگد به اینا میزنه که اینا رو دست نده. اینا خیانته دیگه. تو برای کدوم امام زمان داری کار میکنی؟ به کدوم امام زمان داری دعوت میکنی؟ و حسه قدرتی که میخواد جون او رو حفظ بکنه تو ول کردی، بلکه داری تضعیفش هم میکنی. بعد ابن الحسن میگی اینو باید نگه داشت، اینو باید حفظ کرد. این اگه دست محمد رضا پهلوی هم باشه باید نگهش داری، اگه عمد دایره که او باشه یا اون یکی ها بماند که تو جمهوری اسلامی میان میخوان کارو تحویل به ترامپ بدن، اونا رو میخوان سوار کنن، رسما ما رو میبرن زیر بلیط یونسکو، سند بی سی و اینا، خیانت های عجیب غریب، اینا شوخی نداره، اینا ابرخیانته. سند بی سی ابرخیانته. اینا زمان پهلویش هم قفل بود، خیلی زمان پهلویش هم از علما حساب میبردن سر قضیه. این هم چند بار عرض کردم، شاه میخواست دختر رو سربازی بفرسته، حوزه موزه گرفت، امام موزه گرفت، مراجع موزه گرفتن، اعلام کردن که آقا سربازی دخترها و زنها ممنوعه. بنده عرض میکنم اگه زن زندگی آزاری غرب همه شو داشته باشی که این سربازی هم باید بری، همچه که مهریت و اسلامی بگیری بعد حجابتو بخواه غیر اسلامی کنی. اگه قرار زن اروپایی باشی، زن اروپایی عمل است، زن اروپایی سربازه، کلفته، پا به پا باید کار کنی و پول در بیاری، مهریه چیه؟ بعد عملگی کنی اونجاش که میرسه اسلام خوبه. این نمیشه که. شاه هم حساب می برد، مراجع یه موضعی گرفتن. من دیگه نمیخوام وارد بحثای سیاسی دیگه بشم، ممکنه به صد جا بخوره قضیه ورزشگاه، اون قضیه که اخیراً تو بازی تراکتور پرسپولیس رخ داد. خب فتاوای مراجع چیه؟ تو داستان ربا و بانکداری ما فتاوای مراجع چیه؟ حالا بعضیش بالاخره اسلامیت قضیه رو پذیرفتیم، تو اجرایش داریم زور میزنیم. بعضی وقتا که رسما داریم دهنکجی میکنیم. سند 20 اصلا دهنکجیه دیگه، شوخی هم نیست. شما نظام آموزش پرورش رو داری دست اونا میدی، این دیگه چه معنایی داره؟ خیلی چیز سنگینه، اصلا شوخی نیست. رهبری فرمود سند 20 دنبال این بود که برای آمریکا و انگلیس سرباز تربیت بکنه. وقتی سند 20 دارن کار میکنن، اون کسی که مخفیانه اومده اجرا کرده و میگه از هر چی بگذرم از سند 20 نمیگذرم، اون چی کار است؟ این سرباز آمریکا و انگلیسه اون کیه؟ اون چه نسبتی داره؟ من دنبال اطلاعات امنیتی و پشت پرده و اینا نیستم، اما که حالا خیانت در بیاد، جاسوسی در بیاد و این حرف هاست، نیازی هم من این چیزا نداریم. اینقدری که تو قضیه معلومه، اینا میشه حفظ نظام. جالب اینه که امام خمینی اصل داستان حفظ نظام همیشه خطاب به مسئولی میفرموده، خطاب به علما میفرموده. اینا بیشتر از همه عهده داره وظیفه، نه اینکه من آخون، من مسئول اینجا بشینم، توی شهرمند وظیفت اینه که منو تو اینجا نگه داریم. میشه حفظ اسلام. یه خاطره دیشب میخوندم خیلی برام عجیب بود، میگفتش که مرحوم آیت الله اسد عبدالله جعفری تهرانی، دوست قدیمی مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی، هم مباحثه ایشون بوده، از شهیدان علامه طباطبایی بود. ایشون خیلی غریب و گمنام بود، یعنی ما تو کوچه ایشون زمان حیاتشون دنبال ایشون میگشتیم، همسایه‌ها نمیشناختن ایشونو. رهبر انقلاب وقتی میخواست ایشون رفته بود دیدن آقا سال 89، آقا میخواستن بیان بازدید ایشون قبول نکرده بود. گفته بودن چرا؟ گفته بود شما بیان اینجا، تو محل میپیچه که رهبری اومده اینجا، میگن این کیه تو محلمون که آدم خاصی رهبری اومده خونهشون، شما هر وقت خواستین من باز خودم خدمتتون میرسم. خیلی گمنام بود، خیلی غریب، تو مملکتم هیچ کاره بود، حتی آخوندام نمیشناختن، علمام نمیشناختن، عرفام نمیشناختن. خدا رحمت کنه ایشون. تازگی میخوندم یکی از شاگرداشون میگفتش که شهریه ایشونو گرفته بودم آوردم دادم خدمتشون، شهریه همش اسکناسای نو بود. بعد میگه ایشون من گفتش که میشه این اسکناسا رو عوض کنی؟ گفتم چرا آقا؟ گفتش که این فلانی که میاد من خرجای خونه رو پول بهشون میدم که میره حالا مثلا گوشتی میگیره، مرغی میگیره اینا، این سری که بیاد من چند تا اسکناس نو بهش بدم، میگه نه از کجا درآمد دارن که اسکناساشون این شکلیه؟ این تضعیف روحانیت و تضعیف نظام میشه. هم مباحثه ایشون مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی، همین شاگردی که این خاطره تعریف کرد، میگه من بیمارستان بودم تهران، میگه برای ایشون آب معدنی آوردیم مثلا سال 80، اون موقع خیلی آب معدنی باب نبود دیگه، به خاطر مشکلشون بعد آب معدنی می‌خوردن. میگه آب معدنی که به ایشون دادیم، ایشون گفت این آب معدنی زیر تخت قایم کن. گفتم چرا جا؟ گفت مردم که میان رد میشن میرن میان، این آب معدنی رو کنار تخت این آخون میبینن، میگن اوه اینا آب خوردنشون با ما فرق میکنه. این تضعیف نظام میشه، تضعیف اسلام، تضعیف انقلاب. مردم نسبت به روحانیت بدبین میشن. حسن روحانی چیکاره داستانه؟ کروبی چیکاره داستانه؟ خاتمی چیکاره داستانه؟ و دیگرانشون بالاتر پایین تر، یه دم که میان اینا رو تطهیر میکنن. آره دیگه، بله دیگه، آخونده با دوست دخترش عکس گذاشته توی اینستا، آخونده نوازنده، آخونده مطرب، آخونده خواننده، آخونده کرواتی، ولی الحمدلله دارن حفظ نظام میکنن. اینا بعضی هاشون تقویت نظام دارن میکنن. حفظ نظام به حفظ ایمانه، به حفظ اون جایگاه، به حفظ اون قداسته، اون طهارته. من آخون یه وظیفه دارم، اتفاقا وظیفه من بیشتره تو حفظ نظام. وقتی منو اینجوری دید زده میشه از همه جا، به همه چی شک میکنه. مرحوم عاشق عبدالکریم هایری رو بگم، هم بخندین هم جالب داستانش. مرحوم عاشق عبدالکریم هایری مؤسس حوزه قم، وقتی اونم تموم شد من دیگه جملات امام میخواستم بیشتر بخونم نرسیدم. مؤسس حوزه ایشون بیمار بود، روزه نمیتونست بگیره، واسهش یه آبگوشی درست میگن، ایشون میرفت تو همون اندرونی خونه پشت پرده میخورد که کسی نبینه. یه روز این کسی که تمشیت میکرده کارهایشون و اینا مباشر بوده، سر زور میاد خبر نداشه آقا روزه نیست، این آقا صدا میکنه، آقا پشت پرده میگه بله و اینا، این همجور پرده رو میده که ببینه آقا نشسته نون تیرید کرده و سر زور داره میخوره. این برگشت این جمله رو گفت. راشق عبدالکریم باید آقا اگه پشت پرده خبری نیست به ما بگن الکی روزه نگیریم. آجا پشت پرده هم دیده بود ایشون ما الکی روزه نگیریم. ما فکر کنیم شما گفتین روزه بگیریم واجبه. این واقعیتیه ها. وقتی در من حرص به دنیا میبینه، طمع میبینه، رقابت میبینه، حسادت میبینه، تکبر میبینه، تهمت میبینه، افترا میبینه، بی اخلاقی میبینه، بس که خدا پیغمبری نیست بابا. اگه قراره بجنگیم برای دنیا که خب من که حتی واردترم که توی چپول آخه چی بلدی؟ چقدر دنیا داری؟ اصلا به چی دنیا میتونی برسی؟ با دهمت امامه اینجور صبح تا شب داری میدوی؟ به دنیا میخواد برسه. او به هر کی بتونه چنگ میندازه، التماس میکنه. اگه اینه که خب بگو ما محدودیت های شماها رو نداریم، بیشتر هم واردیم. ما که مرمای مجتهدی میفرمود که خدا رحمت کنه ایشون، میفرمود که طلبه اگر نمازشو اول وقت خوند مردم وسطای وقت میخونن، اگه وسطای وقت خوند مردم آخر وقت میخونن، طلبه اگه آخر وقت خوند مردم نمازشون قضا میشه، طلبه اگه نمازش قضا شد مردم نماز نمیخونن. نماز صبح طلبه اگه نمازش قضا شد یکی پاشد بیرون و حاج آقا خوابه، میگه مثل که خیلی لازم هم نیست ما هم روزهای دیگه بیدار شیم. ما چه علاف بودیم. اینه دیگه، اینا میشه تضعیف نظام. یعنی اون حسی که داره برای اینکه این احکام رو جدیت نسبت بهش داشته باشه از دست میده. احساس میکنه خیلی هم مثل که بقیه جدی نیستن. یه بخشش علما، یه بخشش عمرا، اینا اون ارکان حفظ نظامن. اینا نباید تضعیف بکنن. گاهی میبینی اینا خودشون میخوان این هوای احوا ناس رو میخوان داشته باشن، هی تو سر این ورانور دین میزنن، خود این مسخره میکنه. داشتیم دیگه آیه روحانی رسما میاد احکام مسخره میگه، حوزه رو مسخره میگه، امام زمان رو مسخره میگه. امام زمان میشه نقد کرد، از پیغمبرم سوال میکنی حرفی که گفتی حرف خودت یا حرف خدا؟ اگه حرف خودت که ولش کن. خلیفه دومه هم. بعد از کربلا درس مذاکره دیگه، من نمیخوام وارد این قصه تلخ بشم. قرض این که آقا اینا حفظ نظامه، یه بخشیشون داستان قدرت. شما این امکان رو امروز دارید، یک مجموعه رو تشکیل دادید که همه ابرقدرت‌های عالم شما رو به عنوان یک عنصر قوی میشناسن. خیلی چیز مهمیه. رهبر عظیم و شأن این انقلاب، آدم به وجد میاد از عظمت این آدم. برگشت فرمود ما نیرو نیابتی نداریم، یه روزی هم بخوایم یه کاری بکنیم نیاز به حضور کسی دیگه هم نداریم. این چه حرفیه؟ کی تا حالا شیعه همچین دورانی رو تجربه کرده؟ بعد باشه و نباشه، تازه فکر میکنم بودنش داره به امام زمان آسیب بزنه. چقدر حماقت میخواد واقعا. چقدر آدم باید نفهمه، یعنی واقعا معنی واقعی کلمه نفهم باید باشه که فکر کنه اینا که هستن برای امام زمان بدتره تا نباشن. پهلوی خوب بود، اون دوران نزدیکتر بودیم، اوضاع دینداری مردم بهتر بود. دین دقیقا چی هست؟ چند تا همین چیزای ابتدایی ساده. شما همین بزرگتراتون کسایی که مثلا دهه 30 و 40 و اینها، چند تاشون روخونی قرآن بلدن؟ برید فامیلاتون ببینید دیگه، احکام ابتدایی بلدن. بچه های نسل ما بعد انقلاب واقعا اینا رو بلدن، هرچند که ما به مدارس انقلاب نقدای جدی داریم، چون معمولا دولت هم دست ما نبوده دیگه، دست انقلاب نبوده، دست اصلاحات بوده و دیگران. این اون وظیفه جدی است که ما داریم. وقتتون هم امشب گرفتم، ببخشید. این موضوع مهمی است. ما هممون نسبت به حفظ این نظام وظیفه داریم. و عباراتی از امام خمینی آورده بودم براتون بخونم، خیلی عبارات فوق‌العاده. انشالله یه فرصت دیگه اگه بود و توفیقی بود، حالا دوستان رو زیارت کردیم، وقتی باشه انشالله اون عبارات هم بخونیم. خیلی کمک میکنه به این که منظور امام از این حفظ نظام چیه. و دقیقا امام یه سری نقاط رو معین میکنه که مثلا فلان کار رو باید بکنی که حفظ نظام بشه، فلان کار رو نباید بکنی که حفظ نظام بشه. خیلی چیزهای مهمی رو امام روش دست میذاره. انشالله خدای متعال به ما عنایت بکنه، قدر بدونیم این نعمتی که به ما عنایت کرده این نظام، این انقلاب، خصوصا این رهبر عزیز. واقعا آدم از عمق جان به وجد میاد وقتی که درایت و صلابت و غیرت و اخلاص و همت این آدم رو وقتی میبینه فهم این آدم رو وقتی میبینه. اینا نعمت‌های بی‌نظیری است که خدای متعال در طول تاریخ به کسی عنایت نکرده، نه الان در عرض تاریخ ما نداریم، جای دیگه نداریم، در طول تاریخ هم نداشتیم. چقدر متابهال در سطح مراجع، در سطح علما، به این جامعیت تا به حال در طول تاریخ مرجعی رو به خودمون دیدیم، عالمی رو به خودمون دیدیم. تو حوزه‌های مختلف وقتی ورود میکنه از موضع یک کارشناس درجه یک حرف میزنه، میشینه با شاعر صحبت میکنه، شاعر درجه یک رو به نقد میگیره، سبکش رو به نقد میگیره، عبارتش رو به نقد میگیره، با اقتصاددانش یه طور، با سیاسیش یه طور، میشینه با سران دنیا صحبت میکنه. کوفی انان مال قنا بود دیگه، که اومد مال دبیر کل سازمان ملل بود، گفت من با ایشون صحبت کردم، دیدم اشرافی که ایشون به تاریخ کشور من قنا داره، من اصلا اینو از تاریخ خودم نمیدونستم. کشور قنا ما تاریخ 20 سال پیشه، همین تهرون خودمون توی محل نمیدونم چی شده. کشور قنا رو تاریخش رو دقت میکنید. و همینطور تو ابعاد مختلف معنویت این آدم، صفای این آدم، اقتدار این آدم، سلامت این آدم، اینا نعمت واقعا، نعمت. اینا اصلا شوخی نیست، ما اصلا به چشممون نمیاد این چیزا، کما اینکه اون ساده زیستی های رئیسی و اون حال و هوای ایشون به چشممون نمیاد. الان یکم داریم میفهمیم که واقعا چه نعمتی بود که از دست ما رفت. آقای امیر عبداللهیان اون سلامتی که داشت، شجاعانه حرف میزد، این چیزایی که آدم امروز میبینه، آقا ما ترامپو نمیخوایم بکشیم، ما آقای ترامپ خیال جمع باشه، ما بمب هسته‌ای نمیخوایم بسازیم، خاطر ترامپو میخواد جمع کنه، نگرانه وقتی که ترامپ ناراحت نشه، به تشویش نیفتاده باشه، استرس نداشته باشه. اینا سلب نعمته دیگه. ان شاء الله خدا رو شکر کنیم بابت این نعمات، همین ها حفظ بشه، هم بیشتر بشه ان شاء الله، به عنایت خدای متعال، به حق امام زمان که این ایام ایام میلادشونه، و انشالله سرباز امام زمان باشیم. به این معنا هم تو اون عرصه دفاع و قدرت اسلامی مقتدر باشیم برای اون روزی که بناست انشالله جونمونو فدا کنیم، هم تو این عرصه تدین مقتدر باشیم، حفظ این نظام و حفظ اسلام به این حفظ این مسلمانی خودمونه، به حفظ این تدینه. انشالله روز به روز بر این پایبندی و تعهد و تدین ما افسوده بشه، و همین باعث قرب روزافزون ما به امام زمان بشه، و رهبر عزیزمون انشالله تا ظهور امام زمان در کنف لطف و حمایت خدای متعال مسئول و محفوظ بشه، خطرات و آفات از این امت، از جامعه اسلامی، خصوصا از این ایران عزیز اسلامی به دور بشه، کید قائدین و مکر مکاران به خودشون برگرده، خائنین خار و ذلیل و رسوا و نابود بشن انشالله، و انشالله که چشم ما به همین زودی زود به جمال دلربای آقامون امام زمان روشن بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.